اولین کلمه و نخستین فرمان الهی در قرآن، آخرین کتاب آسمانی، امر به خواندن است. این فریضه از سوی پیامبر گرامی اسلام نیز مورد تاکید بوده است، چنان که ایشان یاد دادن خواندن و نوشتن را بهای برای آزادی اسیران جنگ بدر تعیین فرمود. با چنین دیدگاهی است که در دین اسلام جستجوی دانش فریضه است. مسلمانی که دنبال این هدف نباشد سرزنش می شود و در عوض بشارتهای فراوانی برای جویندگان دانش وجود دارد. با چنین نگرشی در ماهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خمینی رضوان الله تعالی علیه فرمان مبارزه با جهل و بیسوادی را صادر کرد. ایشان در بخشی از فرمان خود نوشت: مایه بس خجلت است که در کشوری که به مهد علم و ادب بوده و در سایه اسلام زندگی می کند که طلب علم را فریضه دانسته است، از نوشتن و خواندن محروم باشد. ما باید در برنامه دراز مدت فرهنگ وابسته کشور را به فرهنگ مستقل و خودکفا تبدیل کنیم و اکنون بدون از دست دادن وقت و بدون تشریفات خسته کننده برای مبارزه با بیسوادی به طور ضربتی و بسیج عمومی قیام کنیم تا انشاءالله در آینده نزدیک هر کس نوشتن و خواندن ابتدایی را آموخته باشد. در متن فرمان امام خمینی رضوان الله تعالی علیه دو هدف ارزشمند وجود داشت. نخست آموزش خواندن و نوشتن به افراد محروم از نعمت ارزشمند سواد و دوم ارتقای آگاهی و دانش بزرگسالان نوسواد در زمینه‌های مختلف و تبدیل فرهنگ وابسته کشور به فرهنگ مستقل و خودکفا.
هر انسانی میتواند سواد آموزی کند و میتواند انسان بشود. علم از مهد تا لحد است، از بچگی تا نزدیک مردن دنیا باید با علم و با علم جهتدار اداره بشد. پیرمرد و پیرزن هم میتوانند آموزش ببینند، میتوانند تحصیل کنند، مایوس از خودشون نباشند. جوانها، پیرها، بچه‌ها، روستایی‌ها، شهری‌ها همه باید کمک کنند و این امر مهمی که تمدن شما، اسلام شما، انسانیت شما و همه چیز شما تابع اوست و بسته به اوست، تربیت کنید اینها را و همه چیز بسته به اوست. همه باید کمک کنند و همه با هم انشاءالله اگر من باشم ببینم که سواد آموزی به طور چشمگیری پیش رفته است و اگر نباشم خود شما ببینید. خداوند انشاءالله به همه شما توفیق بدهد و به همه ملت ما توفیق بدهد که هم علم را یاد بگیرند و هم جهت علم را و هم مسلسل را برای آرامش دنیا به دست بگیرند.
در پی این فرمان سازمان نهضت سوادآموزی تشکیل شد و با اجرای طرح‌های مختلف از جمله طرح بسیج سوادآموزی توانست فرمان تاریخی امام رضوان الله تعالی علیه را در 40 سال گذشته محقق کند و نرخ باسوادی کشور ایران را در جمعیت 6 ساله و بالاتر از 47.5% در سال 1355 افزایش دهد، به طوری که در سرشماری سال 1375 که برابر با سال 1996 میلادی نرخ باسوادی در ایران با افزایش 18% به 79.5% رسید و این افزایش در سالهای بعدی ادامه یافت، تا جایی که در سرشماری سال 2016 میلادی نیز نرخ باسوادی به 87.5% افزایش یافت و در برآورد سال 2019 این رقم به 89% رسید. بدین ترتیب در راستای نیل به اهداف این حرکت انقلابی و با شروع آموزش‌های توسعه، یعنی آموزش‌های پس از سواد، فصل جدیدی از کتاب انقلاب اسلامی رقم خورد و اکنون درصد قابل توجهی از افراد بزرگسال جامعه در گروه سنی زیر 45 سال یعنی گروه مولد جامعه با سواد شده‌اند. سطح سواد مردم ایران در 50 سال اخیر و بعد از انقلاب اسلامی بیش از 50% رشد داشته است. نهضت سوادآموزی برای رسیدن به اهداف خود طی سالیانی که این سازمان فعالیت خود را در زمینه سوادآموزی انجام داده، تغییراتی نیز در حجم فعالیت‌های آموزشی بنا به ضرورت‌های زمانی انجام داده و در سال‌های اخیر روش‌ها و رویکردهای جدیدی را در ساختار نظام آموزشی بر اساس موقعیت‌ها، تراکم، پراکندگی بی‌سوادان و طرح‌های محلی و منطقه‌ای در سطح شهر و روستا در پیش گرفته است. یکی از رویکردهای جدید این سازمان تلفیق سوادآموزی با مهارت‌های زمان حاضر است. امروز آرمان‌های رشد و توسعه یک کشور بیانگر این واقعیت است که برای رسیدن به توسعه پایدار باید بسیار فراتر از کسب مهارت‌های سواد خواندن و نوشتن پیش رفت. آمار کسانی که موفق به دریافت مدرک سوادآموزی شده‌اند کافی نیست، آنچه کارساز است درصد آمار کسانی است که با دریافت مدرک قبولی دریچه سواد را به زندگی خود می‌گشایند و در پرتو نور آن در شرایط اطراف خود تغییر ایجاد می‌کنند، وضعیت خود و خانواده را بهبود می‌بخشند و در راه اطلاع شرایط شغلی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گام برمی‌دارند. در غیر این صورت، رسیدن به مرزهای توسعه یافتگی در حد شعار باقی می‌ماند. با توجه به اهمیت این موضوع، سازمان نهضت سوادآموزی در راستای اهداف خود به آموزش مهارت‌های جدید نیز اقدام کرده است. انشاءالله که کشورهایی که سطح سواد افراد جامعه آن در سطح پایین قرار دارند، بتوانند از تجربه‌ها و آموزش‌های نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران بهره‌مند شوند و در راستای بالا بردن سطح سواد جامعه خود از این تجربه ها استفاده نموده و راهکارها را از کشور جمهوری اسلامی ایران دریافت نمایند.
کسانی که سواد ندارند وارد بشن برای سواد آموزی. طلب العلم فریضه، خدای تبارک و تعالی به وسیله نبی اکرم فرموده است بنابر این حدیث که طلب علم فریضه است و در بعض از روایات فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، برای همه زنها و مردا فریضه است. با علم است که انسان میتواند تأمین سعادت دنیا و آخرت را بکند، با آموزش هست که انسان میتواند تربیت کند جوانها را به طوری که مصالح دنیا و آخرت خودشون را خودشون حفظ کنند. اگر کشور ما علم را بیاموزد، ادب را بیاموزد، جهتیابی علم و عمل را بیاموزد، هیچ قدرتی نمیتواند بر او حکومت کند.
دوستان، موضوعی که یونسکو نیز به آن توجه ویژه دارد و از سال 1967 میلادی هر سال برنامه جوایز بین‌المللی سوادآموزی را برگزار می‌کند و از فعالیت‌های شاخص و برجسته‌ای که در زمینه سوادآموزی توسط افراد و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی کشورهای عضو انجام می‌شود تقدیر می‌کند. در این رابطه، نهضت سوادآموزی ایران در 4 دهه اخیر موفق به دریافت جوایز متعدد از سوی یونسکو شده است. جایزه نوماهای یونسکو برای اجرای طرح بسیج سوادآموزی و نیز اجرای طرح آموزش مهارت‌های زندگی برای دختران شاغل روستایی، جایزه کینگ سجونگ یونسکو برای اجرای طرح تقویت مهارت‌های خواندن و نوشتن، تشویق به مطالعه و ترویج مهارت‌های شغلی و روابط خانوادگی، و جایزه مالکوم آدیس شیا یونسکو برای طراحی و اجرای موفق طرح خدمات مکاتبه‌ای سوادآموزی از جمله این جوایزند. دوستان عزیز، شنونده شما همراه هستید با برنامه روزانه از صدای جمهوری اسلامی ایران، گفتارهای رادیو تاجیکی خراسان رضوی. در این راستا از دیگر مهارت‌هایی که نهضت سوادآموزی در سال‌های اخیر در کنار آموزش خواندن و نوشتن به اجرا درآورده است، طرح تلفیق مهارت‌های سوادآموزی با مهارت‌های رایانه‌ای است. امروز مفهوم سواد جدید شامل سواد رایانه‌ای، سواد فناوری، سواد اطلاعاتی و سوادهای مهم دیگر است. تأثیر اینترنت و دیگر اشکال آی‌تی به گونه ای است که همگام با ورود به محیط های اطلاعاتی دیجیتال، سواد اطلاعاتی به طرز روزافزونی به عنوان یک اولویت جهانی مطرح شده است و با توجه به این مهم ماهیت سواد به طور دائم نیاز به تعریف جدید دارد. همگام با ورود جوامع به محیط‌های اطلاعاتی دیجیتال، سواد اطلاعاتی به طرز روزافزونی به عنوان یک اولویت جهانی مطرح می‌شود. اقدام نهضت سوادآموزی در این زمینه به اندازه قابل توجه بوده که مورد تشویق سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یعنی یونسکو قرار گرفته است. بر اساس اعلام دبیرخانه جوایز بین المللی سوادآموزی یونسکو، طرح ترکیب سواد با مهارت‌های پایه رایانه در دوره انتقال از سوی سازمان نهضت سوادآموزی در کنار طرح‌های دیگری از کشورهای نیجریه، اسپانیا، افغانستان و روگئه موفق شد در سال 2018 در فهرست برندگان جوایز بین المللی سوادآموزی یونسکو جایزه کنفوسیوس قرار گیرد. موضوع این جوایز در این سال، یعنی در سال 2018، سوادآموزی و توسعه مهارت‌ها اعلام شده بود. هیئت ارزیابی این برنامه علت اصلی انتخاب طرح فوق را تمرکز طرح بر روی آموزش اصول رایانه برای زنان و بهبود شرایط سوادآموزی این قشر فعال جامعه در راستای توانمندی آنان در حوزه فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات اعلام کرد. نهضت سوادآموزی با طرح تلفیق مهارت‌های سوادآموزی با مهارت‌های ICDL موفق به کسب دیپلم افتخار یونسکو، مدال ویژه و جایزه نقدی از بین 150 طرح ارائه شده گردید. دوستان، به طور یقین فعالیت سازمان نهضت سوادآموزی در ایران تا زمانی که بیسوادی در ایران ریشه‌کن شود در کنار وزارت آموزش و پرورش بدون وقفه ادامه خواهد داشت. اکنون نیز در شرایط کرونا همه ظرفیت‌های سازمانی به کار گرفته شده تا آموزش با کیفیت به سوادآموزان ارائه شود. از جمله این ظرفیت‌ها استفاده از سازمان سوادآموزی تحت وب، پورتال سازمان، شبکه‌های اجتماعی و تماس تلفنی آموزش دهنده‌ها با سوادآموزان است و این خود نشانی از عزم جدی برای سوادآموزی در ایران اسلامی است. دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته روزانه. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همین شما خوبان را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار. یاران صمیمی، اینک شما همراه میشین با برنامه راز تندرستی. همراهی بفرمایید.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه‌ای با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی.
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست، سلام عرض میکنم خدمت با سعادت یکایک شما عزیزان شنونده برنامه روز تندرستی. با افتخار خدمت رسیدیم با قسمتی دیگر از سلسله برنامه های راز تندرستی، خواص شلغم و مزایای تایید شده اون در سلامت و تندرستی. موضوع این قسمت از برنامه است جناب آقای دکتر مجید عزتمند، دکترای تغذیه، کارشناس برنامه هستن که صحبت های کارشناسی و مفیدشون خدمتتون ارائه خواهد شد. شلغم معمولا در مناطق معتدل و بسیاری از کشورها در سرتاسر جهان رشد می‌کنند. به طور خاص ژاپن، برزیل و آمریکا دستور پخت غذایی خود را برای شلغم دارند. شلغم را به عنوان سبزیجات کامل توصیف کنیم. شلغم مزه خوب و شیرینی دارد و در نتیجه شما می توانید آنها را حتی خام هم مصرف کنید. بنابراین باید بدانید که مصرف شلغم در یک پایه منظم مزایای زیادی به شما خواهد داد. مزایا و خواصی که شلغم دارد به این شرح است: شلغم درست مثل بیشتر داروهای گیاهی ترکیبات خیلی زیادی را شامل می شود که به عنوان ضد التهاب عمل می کند. شلغم شامل مقدار زیادی ویتامین کاه است که به خاطر خواص ضد التهابیش مشهور است. در نتیجه از بیماری‌های قلبی و عروقی مانند حمله قلبی یا سکته جلوگیری می‌کند. علاوه بر آن شلغم توانایی کاهش سطح کلسترول در بدن را با جذب مقدار بیشتری از صفرا دارد. اگر سطح کلسترول پایین باشد، البته از بیماری‌های قلبی و عروقی مختلف جلوگیری خواهید کرد. همچنین اسید فولیکی که در شلغم وجود دارد برای سلامتی قلبی عروقی مفید خواهد بود. طبق تحقیقات به عمل آمده شلغم برای استخوان نیز مفید خواهد بود. به خاطر این است که شلغم مقدار زیادی کلسیم و پتاسیم دارد. همانطور که می‌دانیم پتاسیم و کلسیم برای تقویت استخوان و ماهیچه ها بسیار ضروری است. آن مواد مغذی همچنین رشد استخوان شما را افزایش خواهند داد. بنابراین استخوان شما قوی تر خواهد بود و احتمال کمتری وجود دارد که بیماری مرتبط با ماهیچه ها و یا استخوان هایی نظیر آسیب مفاصل و یا پوکی استخوان داشته باشید. علاوه بر آن شلغم نیز مقادیر زیادی از مواد معدنی دارند. این برای حمایت از تولید کلیه بدن از بافت های ارتباطی بسیار مفید است. شلغم به عنوان یک منبع گیاهی هیچ تعجبی ندارد که برای بهبود سلامت سیستم گوارشی شما بسیار خوب باشد. اگر شما برخی مشکلات مربوط به سیستم گوارشی مانند یبوست، نفخ یا اسهال دارید، پس از شروع به مصرف شلغم نتایج بسیار خوبی را شاهد خواهید بود. اظهارات کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر مجید عزتمند، دکترای تغذیه.
تقریبا شلغم متوسط حدود 122 گرم تقریبا وزن داره و کالری بسیار پایینی هم داره. تقریبا یه شلغم حدود 34 کیلوکالری بیشتر انرژی نداره. چربیش بسیار ناچیز هست، حدود 0.1 گرم چربی داره که عملا در نظر گرفته نمیشه و مقدار سدیمش هم حدود 82 میلی گرم هست. پتاسیم نسبتاً بالاتری رو داره، 233 میلی گرم پتاسیم داره و مقدار کربوهیدراتش حدود 8 گرم هستش که از این مقدار 8 گرم 2.2 گرمش فیبر رژیمی محسوب میشه و همینطور از مقدار پروتئینش حدود 1.1 گرم از این 122 گرمش محسوب میشه. ویتامین C نسبتاً خوبی رو داره. مصرف شلغم میتونه تا 42% نیاز روزانه ویتامین C افراد رو تأمین بکنه. مقدار B1ش تقریباً 4% نیاز رو برطرف میکنه. B6ش 14%. کلسیمی که در شلغم هست تقریباً 14% نیاز روزانه رو میتونه برطرف بکنه. مورد شلغم خیلی روش‌های مصرف مختلف رو داره، از آب شلغم گرفته تا اینکه حلقه حلقه کنه. من باید شستشوی شلغم کامل انجام بدم چون از تو خاک در میاد، خب حتما باید شوردگی رو نداشته باشه. حالا برای پختنش، حالا چه بخارپز باشه چه به صورت آبپز استفاده بکنن یا هر روش دیگه، خب حالا یا میتونن پوستشو بگیرن و بذارن بپزه. اولویت اینه که اون پوسته رو بردارین. اما اگه میخواین آب پزش کنین، ترجیح من این هستش که با پوست بپزید. پوست باید شسته شده باشه کامل. با پوست بپزین. حسنش این هستش که پوست یه لایه دفاعی محسوب میشه. بعد کمتر مواد رد و بدل میشه با بیرون. باشه تو زمان کم بتونه خیلی سریع، چون بافت شلغم هم نسبتاً زود پخته میشه. به صورت خامش آبش البته کمی تند هست. یه مثلا آب سیب چیزی مثلا قاطی اگه بون آب بگیری وقتی دارن میریزن، یه شلغم هم بذارن توی کار، عملا میشه گفتش که یه معجون خیلی قوی رو. مصرف بیش از حد شلغم با توجه به ترکیب سولفوردار هستش. خب سولفور البته کمک کننده است، تقویت سیستم ایمنی میکنه، خیلی خواص داره، روی سیستم موی سر هم مؤثر هست، ولی میتونه ایجاد گاز و نفخ بکنه. برای همه کسایی که زیاد مصرف میکنن عملا ممکن هست که دچار مشکل نفخ بشه. شما بسته به شرایط بدن افراد متفاوت هستش، ممکن یک نفر دو تا شلغم سه تا شلغم متوسط رو بخوره و دچار نفخ بشه. توجه به شرایط بدنش و اون فیزیولوژی بدنش، ممکن این نفر نه 6 تا از اینا بخوره و طورش هم نشه. مقدارش خیلی کم هستش، تقریبا 8 گرم توی 122 گرم و از این مقدار 2 خورده گرمش هم فیبر رژیمی هست. بتیا هم خوبه. شلغم از مواردی هست که در دیابت میتونه مصرف کنه. در دیابتی ها معمولا حالا مواردی مثلا شلغم که مقدار کربش هم خیلی پایین هست هیچ معنی نداره. اما یه موقع هست یه نفر یه رژیم خاصی رو گرفته، حالا رژیمای مثل کتو دایت و این حرفا، که خب مقدار کربوهیدراتش فوق العاده پایین هست، اون باید بر اساس مقدار کربی که در طول روز مجاز در نظر بگیره. ولی در حالت عادی کسی که رژیمی رو نداره و مثلا دیابت هم داره میتونه در کمال آرامش از شلغم استفاده بکنه. من شلغم رو در این ایام کرونا به صورت روزانه من توصیه میکنم. شلغم هم خاصه ضد التهابی داره، هم کمک کننده به عروق هستش، هم سیستم ایمنی رو با توجه به تکوین داره میتونه تقویت بکنه. یکی از دلایلی که همیشه موقع سرماخوردگی از قدیم الایام تو همه فرهنگ ها شلغم استفاده میشد برای سیستم ایمنی، خاصیت خوبی بوده که داره. برای همین توصیه‌ای که ما داریم برای عزیزان، میتونن شلغم رو در مصرف غذای روزانهشون در نظر بگیرن، حالا چه به صورت پخته، چه به صورت خام، چه به صورت آب گرفته، ولی یه آشتی رو حتما داشته باشن، به خصوص کسانی که طعم شلغم. و حتما در مورد مصرف شلغم، حالا اگر که احیانا دچار نفخ میشن و اذیتشون میکنه، میتونن با کمی زیره نفخ رو و گاز ایجاد شده رو هم عملا جلوش رو بگیره و از هر دوتا ترکیب بتونن اون استفاده که لازم هست رو ببرن. چون وقتی که معده رو پر میکنید، حالا بخواید باید فعالیت بدنی انجام بدید، عملا فشار روی سیستم گوارشی خودتون وارد. برای همون اصلا توصیه نمیکنیم که شما با شکم پر بخواید فعالیت بدنی داشته باشین. اولویت هست که شما با شکم پر فعالیت بدنی نداشته باشین. حالا وای بالا که بخواید یه ورزشی هم انجام بدین و مثلا کلی دراز و نشست و حرکات‌های آنچه، در حرکات کششی و پرشی شکم باید خیلی پر نباشه. ورزشی رو دارن میخوان انجام بدن، مثل پیاده روی کردن که آروم داره قدم میزنه میره و برمیگرده، هیچ مشکلی نداره، میتونن در هر زمانی که خواستن انجام بدن. کسی که صبح از خواب بلند میشه خیلی اول صبح دیگه اونقدر گشنه‌اش نیست، برای همین یادم یه ورزش کلا یه ربع قراره انجام بده، یه موقع از طرف میخواد بره کوهنوردی بکنه، خیلی متفاوت هست. تو این شرایط یه انرژی بار مصرف بکنه یا مثلا خرما مصرف و بعد شروع بکنه مثلا برای اون ورزش. اما در کلش در خصوص ورزش هایی که سنگین هست یا حرکات پرشی و کششی و فشاری رو داره بر روی به خصوص دستگاه گوارشی بخواد فشاری رو وارد بکنه، شکم باید خالی باشه یا حداقل پر نباشه. اما اگه نه، ورزش جز این مجموعه ها محسوب نمیشه، میتونن شکمشون رو با شکم پر هم میشه اون حرکت پیاده روی رو داشت، مشکل داره. یه موقع از شما ساعت 11 شب قرار شام بخورین، 12 شام قرار بگیرین بخوابین. یه موقع است نه، شما ساعت 7 شب شام میخورین و 11 شب مثلا میگیرین میخوابین. اگر که فاصله بین شام و خواب بیش از 3 ساعت باشه، وعده غذای شام نسبتاً میتونه پروپیمونتر باشه در قیاس با اون حالتی که فاصله فوق‌العاده کمه. ما خیلی از عزیزان عادت غذایی خیلی بدی رو دارن، ساعت مثلا 11 میرسه خونه، نهارم نخورده، جبران مافات میخواد بکنه، یه دیگو عملاً میخوره، بعدم خسته کوفته میگیره میخوابه. این بدترین حالت هست، برای اینکه موقع خواب خون به سمت بافت احشایی بیشتر میره، عملا ما جذب بیشتری از مواد غذایی رو در طول خواب خواهیم داشت. به خود که طرف خوابیده تکونی هم نمیخوره، جذب حد اکثری رو ما عملا در طول خواب خواهیم داشت. برای همین عزیزان در نظر بگیرن ساعت اون شام خوردنشون خیلی نکته مهمی هست. حتی با تغییر ساعت خالیه در مورد وعده شام میشه وزن کم کرد یا وزن گرفت، هر دو حالت میتونه براش انجام. فاصله بین شام و خوابشون 3-4 ساعت بعد باشه. بعد تو این فاصله هم چیزی دیگه نخورن، یعنی وقتی شام خورد یا حالا هوس نکنه بعد دوباره یه دونه میوه هم بزنه و یه آجیلی بخور و یه تخمه ای مثلا مصرف بکنه، نه دکتر شامو 8 خورده باشن دیگه بینش هم هوس نکنن چیزی رو بخوان مصرف بکنن، دوباره این سیکل بخواد انجام بشه. چغندر غنی از فیبر هستش و خیلی جالبه، برخلاف تصور ما که خب از چغندر قند گرفته میشه بعد فکر میکنیم دیابتی ها نباید مصرف بکنن، درست برعکسه. در چغندر با توجه به فیبر بسیار بالایی که داره، منع مصرف به اون شدتی رو که در ذهن افراد هست برای دیابتی ها، نه به اون شدت ما این منع مصرف رو نداریم. چغندر آنتوسیانین خیلی خیلی خوب و بالایی رو داره، ترکیب ضد سرطان محسوب میشه و همینطور ترکیبات پلی‌فنولی که در داخل خودش داره کمک کننده هست، هم برای بیماری‌های قلب و عروقی، هم برای افراد دیابتی، هم برای کسی که سرطان دارن و همینطور برای کسی که فشار خون دارن. حتی آب چغندر میتونه کاهنده فشار خون باشه. عزیزان میتونن از چغندر حتما استفاده بکنن، چه به صورت آبشو بگیر، چه بخوان به این صورت که حالا بفرض همون لبوی معروف استفاده میکنیم، چه در سالاد مثلا بخوان اضافهش بکنن یا جداگانه مصرف کنن. در هر صورت جز مواردی هستش که هم غنی از املاح هستش، باز تکوت سولفوریک رو هم این داره مثل شلغم و توصیه میکنیم که مصرفش رو حتما داشته باشن.
سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدواریم مطالبی که ارائه می‌کنیم مورد استفاده و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، تکرار ارمغان موسیقی را اینک تقدیم حضورتون میکنیم. همراهی بفرمایید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با سلسله گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه بهترین و زیباترین موسیقی‌های تاجیکی و ایرانی را تقدیمتان می‌کنیم. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. و ما دوستان، در گفتار این ساعت آقای علیرضا افتخاری، هنرمند و آوازخوان معروف و سرشناس ایرانی را به شما معرفی می‌کنیم. علیرضا افتخاری در سال 1337 در اصفهان متولد شد. وی در کودکی نزد طباطبایی نوازنده ویولون تعلیم دید. از 12 سالگی نزد تاج اصفهانی به یادگیری ردیف‌های آوازی پرداخت. پس از مدتی نیز همزمان به بهره‌گیری از آموزش‌های جلیل شهناز و حسن کسایی در زمینه ردیف‌های موسیقی سنتی مشغول شد. در سال 1355 در آزمون باربد و در حضور علی اکبر شهنوازی، داریوش صفوت و علی تجویدی موفق به کسب رتبه نخست شد. از سال 1360 نزد غلامرضا دادبه به ادامه تعلیم موسیقی پرداخت. در سال 1362 اولین آلبوم خود را به توصیه فرامرز پایور با نام آتش دل و به یاد تاج اصفهانی منتشر کرد. افتخاری بعد از 3 سال کارهای نظیر راز و نیاز با حسین علیزاده و مهر وزان با محمد علی کیانی نژاد را اجرا کرد. افتخاری در سالهای اولیه دهه 60 خورشیدی اجراهای خصوصی نیز به همراه حسن کسایی، حبیب الله بدیعی، غلام حسین بیگجخانی و جلیل شهناز داشت که این آثار تک نسخه‌ای بودند و هیچگاه منتشر نشدند. برای نخستین بار در سال 1363 با آوازی به نام قصه گیسو در ماهور و با نی محمد علی کیانی نژاد در سریال تلویزیونی امیر کبیر صدای او از تلویزیون پخش شد. اواخر دهه 60 خورشیدی وی کنسرت‌هایی را در ژاپن، آلمان، کانادا و انگلستان برگزار کرد که از این جمله میتوان به کنسرت راه ابریشم در 28 شهر و کنسرت آلمان مقام صبر به همراهی پرویز مشکاتیان اشاره کرد. افتخاری نخستین فردی بود که بعد از انقلاب سال 1357 ایران اشعار حافظ را به صورت ترانه و تصنیف خواند. تصنیف‌هایی نظیر روز هجران و نفس باد صبا از این گونه اند. در این لحظه تصنیف با تو بودن و نبودن رو تقدیم می‌کنیم با صدای آقای علیرضا افتخاری.
منو زخم این زمستون که زده من شبیخون، منو با آرزوها که گلی نچیدم از اون، با تو سیام و سفیدن، با تو بودن و نبودن مثل بیم و امیدن، دوست دارم که دست تو داشته باشم تا تموم خوبیات و داشته شیامم زیر سایت، همه ی صبح صفاتو داشته باشم. که خیال تو باش مثل یه خواب مهربونه، دل من مثل یه قفله به کلید تو سپرده، یعنی که بود و نبودم به امید تو سپرده. با تو بودم و نبودم مثل سیاه و سفیدم، تو داشته باشم تا تموم خوبیاتو داشته باشم، دوست دارم تو باشی و من زیر سایه، همه ی صلح و صفاتو داشته باشم. چرا خونم رو روشن کنی، روح خروده منو قبل شکفتن کنی، دوست دارم که دستتو داشته باشم تا تمام خوبیاتو داشته باشم، دوست دارم تو باشی و من زیر سایه، صلح و صفا تو داشته باشم.
دوستان گرامی، علیرضا افتخاری در طول فعالیت حرفه‌ای خود موفق به انتشار بیش از 60 آلبوم موسیقی در سبک‌های سنتی، ارکسترال و تلفیقی با همکاری پرویز مشکاتیان، حسین علیزاده، علی تجویدی، عباس خوشدل، جمشید اندلیبی، محمد علی کیانی نژاد، محمد جلیل اندلیبی و کامبیز روشن روان شده است. از آلبوم های اون میتوان به مقام صبر، راز و نیاز، سرو سیمین، شور عشق، نیلو فرانه، یاد استاد، سرمستان، افسانه، مستانه، امان از جدایی، هنگامه و شب عاشقان اشاره کرد. دوران کاری افتخاری را می توان به سه بخش تقسیم کرد. از سال 1362 تا 1375 که بسیار کم کار بوده است. تعداد آثار او در این دوره به طور متوسط حدود یک آلبوم در سال است. دوره دوم از سال 1375 تا 1389 که دوره اوج افتخاری به شمار می آید و به طور متوسط 5 آلبوم در سال خوانده است. سومین دوران کاری افتخاری از سال 1389 به بعد است که بسیار کم کار بوده و در 4 سال 1 آلبوم را ارائه داده است. از جمله جوایز علیرضا افتخاری می توان به نشان رسمی چهره ماندگار در سال 1389 و بهترین آوازخوانی در سال 1355 اشاره کرد. علیرضا افتخاری از زمان روی آوردنش به موسیقی پاپ و سنتی و با خواندن آلبوم نسیما در سال 1380 و آلبوم شکوه عشق با انتقادات اهالی موسیقی سنتی مواجه شد. آلبوم نسیمای علیرضا افتخاری با استقبال روبرو شد. این آلبوم ساخته فضل الله توکل بود که بر پایه گام‌ها و دستگاه‌های موسیقی سنتی و با رنگ و بوی مدرن تنظیم شد. بیشترین انتقادات به آلبوم شکوه عشق علیرضا افتخاری به آهنگسازی فریدون خوشنود بود که دامنه انتقادات به آلبوم‌های بعدی ساخته فریدون خوشنود هم تسری یافت. بیشتر منتقدان سبک خواندن، اشعار، تنظیم و ترکیب سازبندی این آلبوم‌ها را نامناسب می‌دانستند. همچنان با برنامه ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم و در این لحظه تصنیف ای گل ناز من رو تقدیم میکنیم با صدای آقای علیرضا افتخاری.
دل ما بی تو داریم بی قراره، به جز آزار ما کاری نداره.
سر به آزاد من که کنی یاد من، خم شده قامتن شاخ شمشاد من. عزیزان از غما درد جدایی، به چشمونم نمون در آشنایی. گرفتارم به دار
موسیقی
روزی به روز ما نشینی ببینی تا چه سرد بی‌وفایی. دل ما بی تو دایم بیقراره، به جز آزار ما کاری نداره. جان جانان من، عشق سوزان من، برده ای از نظر عهد و پیمان من. بی تو عشقم زماشگان ترایه، بی تو مخل حیات و بی برایه. بی تو بر کنج تنهای شب و روز نشینم تا که آب ما سرایه.
دوستان گرامی، در همین جا به پایان ارمغان موسیقی رسیدیم. با پخش ترانه ای دل اگر عاشقی همگی شما دوستان خوب را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
اگر عاشقی ای دل، اگر عاشقی در پی دلدار باش، در پی دلدار باش. بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب منتظر یار باش، منتظر یار باش. اگر عاشقی ای دل، اگر عاشقی در پی دلدار باش، در پی دلدار باش. بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب منتظر یار باش، منتظر یار باش. بر تو جاودان بر در دل حاضر است، دل بر تو جاودان بر در دل حاضر است. روزن دل بر گشا، روزن دل بر گشا، حاضر و هوشیار باش، حاضر و هوشیار باش.
لشکر خواب آورد بر دل و جانم شکست، لشکر خواب آورد بر دل و جانم شکست. شب همه شب همدمه، شب همه شب همدمه، دیده ی دیدار باش، دیده ی دیدار باش. ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش. بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش.
شنونده های عزیز و ارجمند، پایان بخش برنامه های ما در جمعه شب تکرار برنامه ایران امروز از همراهی بفرمایید.
ایران امروز، پاره از رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنونده های نازنین برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب قادری هستم و با قسمت نوبتی از مجموعه ایران امروز در خدمت شما خواهیم بود. در برنامه ایران امروز سعی خواهیم کرد با جایگاه های برتر ایران بر اساس آمارهای بین المللی در حوزه های مختلف چون ذخایر منابع طبیعی، علمی، گردشگری، فناوری، ورزشی و غیره بپردازیم. آیا می دانید که ایران از نظر فارغ التحصیل STEM در جایگاه پنجم جهان قرار دارد؟ ایران از نظر فارغ التحصیلان چهار حوزه: علوم دانشی، فناوری، مهندسی، ریاضی در جایگاه پنجم جهان قرار دارد. اصطلاح STEM به طور معمول هنگام پرداختن به سیاست های آموزشی و انتخاب برنامه های درسی در مدارس برای بهبود رقابت در توسعه علم و فناوری استفاده می شود. طبق آمارها و ردبندی های جدید، در سال گذشته میلادی 335 هزار دانشجوی ایرانی در رشته های STEM، علوم فناوری، مهندسی و ریاضیات فارغ التحصیل شدند. با این ترتیب در ردبندی های جهانی بیشترین تعداد فارغ التحصیلان این رشته ایران رتبه پنجم را دارد. چین با 4.7 میلیون فارغ التحصیل در رشته های STEM در صدر این فهرست قرار دارد. پس از چین و در رده دهم هند با 4.6 میلیون فارغ التحصیل در رشته های STEM قرار دارد. آمریکا با 568 هزار فارغ التحصیل در رشته های STEM بعد از چین و هند قرار گرفته است. در رتبه چهارم نیز روسیه با 561 هزار فارغ التحصیل در رشته های STEM قرار دارد. پس از ایران نیز کشورهای اندونزیا و ژاپنیا در رتبه های ششم و هفتم قرار دارند. دوستان ارجمند، از اینکه ما را با برنامه ایران امروز همراهی کردید سپاسگزاریم و شما را با یک برنامه دیگر به خداوند مهربان می سپاریم. خیر، خدایار و نگهدار شما.
دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی از اینکه با برنامه‌های ما در جمعه شب همراه بودید سپاسگزار هستیم. آنچه که تقدیم حضور شما شد تلاشی بود از همکارانمان در بخش تولید و سیاسی و صدابرداران محترم. انشاءالله که طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
برنامه تو ارائه بکنه اینا، ولی صحبت ها میشه ولی کار انجام نمیشه.
آید جزء کسایی هم هستی در مجمع انتخابات آتی رای خواهید داد دیگه به عنوان مربی ایرانی؟
والا من تو مجمع قبلی بودم ولی تو مجمع انتخابات جدید نیستم.
آه نیستی؟
نه.
چرا؟
طبق اساسنامه جدید میتونید باشید.
نیستم، سرمربی تیم ملی بزرگ سالان که خارجی دستیار اولش، اینجوری که گفتن
همیشه آقای هاشمیان
یعنی فکر کنم آقای وحید هاشمیان که دستیار اول ایرانی، ایشون میتونه رای بده.
حتی به اساس نامه جای سمران تیمای ملی ساحلی و فوتسال و بزرگسالان هست.
بله امید نیست،
امید و جوان و نوجوانان نیست.
فوتبال ساحلی هست، فوتسال هست، فوتبال بانوان
پایه ها نیستن.
پایه ها نیستن اصلا.
حالا آیه سیری، ما یه بحثی رو سر کردیم چند شب پیش با آقای جلال چراغپور، ایشون که قبلا مربی تیم امیدم بوده، گفتش که ما خیلی سالها پیش در دوره که آقای سجادی دبیر کل کمیته ملی المپیک بود پیشنهاد کردیم که آقا این تیم امید تشکیل بشه با حمایت کمیته ملی المپیک، بیا توی مسابقات لیگ برتر یا لیگ دسته اول فوتبال ایران بازی بکنه یک فصل، یعنی 30 مسابقه یا 34 تا مسابقه برگزار بکنه، این بازیکن‌ها آپدیت بشن، این تیم آماده بشه و به طور کلی.
ما الان مشکلمون تو کشور مشکل بودجه است.
بله
شما الان ببینید ما مشکلاتی که انقدر زیاده، من الان 2 سال توی تیم ملی امید هستم، تا الان 1 ریال پول من نگرفتم، هنوز حقوقمو نگرفتم.
یعنی حتی بعضی مسابقات تایلند هم پول نگرفتین؟
اصلا 1 ریال هم من پرداخت نداشتم به من اصلا. ولی شما ببینید بودجه نیست، چجوری میتونن دیگه یک تیمو بیان شکل بدن تو مسابقات؟ حرف میام میزنن ولی تو بحث عمل میشه نمیتونن عملیش کنن. بله حرف خیلی خوبه، الان باشگاه ها خیلی خوبه که یه تیم بی داشته باشن، بازیکنایی رو بیارن تو باشگاهشون تو تیم بی باشن، این بی رو بتونن خوب ساماندهی کنن، ولی بودجه نیست. اصلا تیما همه بدهکار هستن، ما مشکل بودجه داریم و این نداشتن بودجه آسیب میزنه و تو این مسئله اصلا نمیتونیم. ما واقعا با کشورهایی که قطر رو شما نگاه کنید، بازی های غرب آسیا رو میندازه کشورش، بازی های شرق آسیا با 2 میلیون جمعیت، نه اندازه ما گاز داره، با 2 میلیون جمعیت جام جهانی رو هم داره تو کشورش برگزار میکنه. شما امروز بازی پرسپولیس با نساجی رو دیدی توی زمینی بود که چجوری داشتیم ما آب این زمین رو خالی میکردیم.
بله گفتیم ما اول برنامه
بعد ما میخواییم میزبانی جام